فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
بله، ساعت ششم همونطوری که گفتم اختصاص داره به ماجرای فایل‌های افشا شده گفتگوی سرداران سپاه درباره فساد مالی در بالاترین سطوح این سازمان یا نهاد نظامی. اما شما شنونده برنامه از کجا تا ناکجا هستید؟ ویژه برنامه ورود ایران به 43 سال وقوع انقلاب بهمن 57، یا همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم در پاره ای از روایت ها هنوز در بین انقلابیون سابق و همچنین در روایت رسمی که جمهوری اسلامی ارائه داده از اون به عنوان انقلاب اسلامی نام برده میشه. در اینجا میخوایم به نهله های دیگری از این انقلاب یا به هر حال جهت ها و زاویه های دیگر بپردازیم. همراه ما هستند احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو، و حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد با ما هستند، و البته محمد صادق جوادی حصار هم از مشهد با ما خواهند بود، فعال سیاسی. اما پیش از اینکه حالا آقای جوادی حصار به ما اضافه بشند، بریم سراغ مهمانانمون. من عرض ادب میکنم به هر دو مهمانی که قبول دعوت کردند. و آقای بخشیته، بگذارید از شما شروع کنم، چون به هر حال امروز آقای رئیسی صحبت‌هایی هم کردند مبنی بر اینکه نظام اسلامی همچنان به شعار نه شرقی نه غربی پایبنده، و از طرفی این سوال شاید به ذهن خطور کنه که آیا انقلاب ایران رو باید تقلیل بدیم در جمهوری اسلامی، و اینکه این چیزی که امروز داریم می‌بینیم تداوم همون انقلاب بهمن 57 هست یا نه، و پستی‌ها و بلندی‌هاش کجا بوده؟ آقای بخشیته،
مهمانان دیگر برنامه و شنوندگان رادیو فردا، خب از شگفتی‌های 40 سالگرد انقلاب ایران این هست که فردی که در یک انتصابات انتخاب شده از مردمی بودن این انقلاب صحبت میکنه. و خب امروز آقای رئیسی شاهد بودیم که داشت تأکید میکرد بر محوریت عدالت، در حالی که هنوز چند هفته بیشتر از کشته شدن آقای آبسین بکتاش نگذشته، و یا از جمهوریت. و جالبتر این که وقتی که از سیاست خارجی سخن میگه، میگه که نگاه ما به غرب اون نگاه نامتوازن قرار نیست باشه، و معلوم نیست این نگاه نامتوازن که جمهوری اسلامی که همواره در 43 سال گذشته دشمنی با آمریکا رو دنبال میکرده، نابودی اسرائیل رو دنبال میکرده، بی‌اعتمادی به غرب رو مطرح میکرده، و بعد حالا آقای رئیسی میگن که امید ما به خداست، به خوزستان، خراسان، آذربایجان. و اساسا این اصلا نمیدونم چطور میشه ما از سیاست خارجی صحبت بکنیم بعد اون رو به استانهای سیاست داخلی. این که خب یک آشفتگیه که فکر میکنم دیگه جای تعجب نیست که ما بخوایم در رابطه با اون صحبت‌های آقای رئیسی صحبت بکنیم. اما اینکه در مورد پدیده انقلاب 1979 یا همون انقلاب بهمن 57، اگر بخوایم خیلی مبتنی بر انصاف و بی‌طرفی صحبت بکنیم که حتما خیلی هم سخت است، شاید مهمترین چیزی که این روزها این نسل جدید این سالها داره به اون میپردازه، همین پرسشیه که از مادرها و مادر بزرگهاشون، از مادرها و پدرهاشون میپرسن که چرا انقلاب کردی؟ و اساسا انگار که همه دیگری رو سرکوف میزنن که چرا انقلاب کردی؟ و یک ابراز پرسش و شاید پشیمونی دارن نسبت به این موضوع. من فکر میکنم ما ابتدا برای پاسخ به پرسش شما باید ظرف انقلاب 57 رو از جمهوری اسلامی جدا بکنیم، اساساً بگیم که چه شد که انقلاب شد، خب طبیعتا این که وقتی که مردمی که در این انقلاب شرکت کردن از تمام نهله‌های فکری بودن، فقط روحانیت در اون نبود، بسیاری از گروه‌هایی که امروز حتی در خارج از ایران هستن، گروه‌هایی با فکری به سمت کمونیسم و شوروی، از سمت دیگه به سمت غرب، همه اینها در واقع یک وحدت داشتند و اون وحدت مبارزه با این موضوعی بود که نباید یک نفر توی مملکت هر جور که فکر میکنه درسته همون رو انجام بده، تصمیم بگیره، و بزرگترین مطالبهشون همین بود. بزرگترین مطالبهشون انتخابات آزاد بود، زندانیان سیاسی دیگه وجود نداشته باشه، اینکه اساسا حکومت پاسخگو باشه. اما توی این 43 سالی که گذشته، چون این موضوعات هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد و خب دوباره همون شد، در واقع روحانیت به قدرت رسیدن و یک نفر امروز هست که او تصمیم میگیره که مثلا ما با آمریکا مذاکره کنیم یا نه، ما با کدوم کشور رابطه داشته باشیم با کدوم کشور نه. این موضوع هستش که سبب شده که خب حالا امروز این سوالهای بسیاری در مورد انقلاب مطرح میشه.
بله آقای جوادی اسار، اگر که همراه ما هستید، مایلم همین مطلبی رو که آقای بخشیت مطرح کرد ازتون بپرسم، این که آیا واقعا میشه درباره پدیده انقلاب بهمن 57 یا انقلاب اسلامی بی‌طرفانه نگاه کرد و نظر داد، و آیا باید ظرف انقلاب 57 رو جدا کنیم از حاصل یا میوه‌اش جمهوری اسلامی؟
از من سوال میکنید؟
بله بله،
چون من متاسفانه بخش زیادی از صحبت های وقتی در نفهمیدم، بگویم ستت میتونستد. به نام خدا و گرامی داشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و پاسداشت مبارزات مردم ایران در راه استقلال و آزادی و مبارزه برای عدالت. عرض کنم
ما صدای شما رو نداریم آقای جوادی اسار، اگر اجازه بدید ما برمیگردیم به شما. همکارم تلاش میکنن که با شما مجددا تماس بگیرن تا صدا رو با کیفیت بهتری داشته باشیم. سراغ آقای شیبانی راد میریم. آقای شیبانی راد، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید میشه اصلا نگاهی منصفانه به پدیده انقلاب 57 داشت و آیا میتونیم جدایی قائل بشیم بین موضوع انقلاب و نتیجه اون جمهوری اسلامی؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکارا و مخاطبای خوب برنامه‌تون، من با یه پاسخ منفی به شما اجازه بدید صحبتامو شروع بکنم که خیر نمیشه. برای اثبات حرفم که انقلاب 57 به زعم من شروعش 57 در چه جهتی شکل پرکتر کرد و به منتظرانه به پیروز رسید، از شما اجازه میخوام که دیگه خود سال 1342 خمینی رو براتون کنم و ببینید هدف انقلاب امروزش همچنان در واسه این تفکر خمینی است. خمینی از 1342 میگه که اسرائیل مملکت رو به باد میبرد، اسرائیل سلطنت رو میبرد. به قول اسرائیل آقا یه چیزها، یک حقایقی در کار است، من باز سرم دارد در یک حقایقی در کار است از این یاسته سالی سرد این دهایی ها مراجعه کنید، در آنجا می نویسند تساوی حقوق زن و مرد رأی عبدالله هست. آقایان هم از او تبعیت می کنند، عبدالبها رأی عبدالبها هست، آقایان هم از او تبعیت می کنند. آقای شاه نفهمید آن بالای آنجا می گوید تساوی حقوق زن و مرد، آقا این را به تو تزریق کردم، تو مگر بهایی هستی که به من میگویی کافر است، که من به تو میگویم کافر است، بیرونت کنند نکنیم تو. اگر ما جریان انقلاب رو از سال همون 42 که قرداد روز بعد از این شورش دیگری اتفاق افتاد ببینیم، میبینیم جریان همون جریانی که امروز شاهد هست، ضدیت با زن، ضدیت با برابری زن و مرد، ضدیت با اسرائیل، ضدیت با بهایی، جریان ایدئولوژیکی بود که حرکتش رو از فکر متحجران خمینی شروع کرد. در این وسط سالهای دهه 50 گروه ها قطرا به زمه این که به حال خودشون قدرت ندن بعد از سالها مبارزه به هیچ جایی نرسیم و همه گروه ها شده حال متیاشه شده هست، اون آمال آرزوهایش مبارزه با امپریالیسم رو در این تحجر خمینی دیدن و همراهی کردن و متاسفانه شاهد اون فاجعه بهمن 57 بودیم و این تفکر و این جریان و این ایدئولوژی همچنان هم ادامه داره. امروز شاهد هستیم که در اوج مذاکراتی که در اختلاف صلح‌آمیز هست با دول غربی میکنن موشک میفضانه که سر روش از خیبر نامی برن که در اون بسیار قصه نهفته.
بله آقای جوادی سار، گمان میکنم که شما با ما هستید، امیدوارم که کیفیت خط خوب باشه. صحبت هایی نمیدونم آقای شیبانی راد رو شنیدید یا نه. آقای شیبانی راد اعتقاد دارند که انقلاب و آنچه که امروز ما میبینیم، یعنی حاصل این انقلاب شده، در اصل قابل پیش بینی بوده از طریق صحبت هایی که آیت الله خمینی میکردند، به ویژه در خصوص مخالفت با برخی اصولی که امروز هم تبدیل شدن به اصولی که به هر حال باهاش به نوعی افراد دستگیر میشن، به زندان میفتن، مثل مسئله بهایی ها و دیگر چیزها. شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که واقعا انقلاب ایران، آنچه که اتفاق افتاد، یعنی ظرف و مظروف، جمهوری اسلامی و انقلاب با هم منافاتی دارن؟
من مجددا عرض میکنم که خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم و یاد شهدای انقلاب اسلامی و مبارزه در راه آزادی کشور رو در قبل از پیروزی انقلاب گرامی می‌دارم و شهدای راه تداوم انقلاب رو نیز یادشون رو گرامی می‌دارم. در پاره ای از موارد میتوان خدشه‌ای به عدم تحقق مطالبات ایراد وارد کرد و خدشه وارد کرد، از جمله در موضوع اجرای عدالت که انقلاب اسلامی یکی از شعارهای اصلیش اجرای عدالت بود، در حوزه آزادی‌های حقوقی و سیاسی که یکی از مهمترین دلایل مبارزه با رژیم شاه دستیابی به آزادی بیان و عقیده و تلاش برای حقوق شهروندی شهروندان حکومت بود. در این دو حوزه ها ما چالش های جدی داشتیم و داریم، ولی جمهوری اسلامی سه تا شعار محوری داشت، یعنی انقلاب اسلامی سه شعار محوری داشت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، که البته اون وقتا اسمش تو شعارهای قبل از انقلاب حکومت اسلامی مطرح می شد، ولی امام در پاریس فرمودن که جمهوری اسلامی ما دنبال می کنیم، توی رفراندوم هم اعلام کردن جمهوری اسلامی، نه کلمه کمتر نه کلمه بیشتر. بنابراین جمهوریت یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی بود که متاسفانه در سالهای اخیر با خدشه‌های جدی روبرو است. بنابراین ما در تنها حوزه‌ای که می توانیم به طور جدی بگیم که تفاوت چندانی پدید نیامده، استقلال خواهی از مداخلات کشورهای بیگانه در امور داخلی به ویژه آمریکاییاست. چون میدونید که قبل از انقلاب آمریکایی‌ها در مقدرات کشور ما بسیار دخیل بودند و در همه امور سیاسی و نظامی و امنیتی ما دخالت داشتند و امروزه عدم مداخله آمریکایی‌ها و استقلال سیاسی ایران از این جنبه مضراتی رو برای ایران داشته که یکی از اونها همین مبارزات آمریکایی‌ها علیه ایران و محاصره‌های اقتصادی ایران بوده و عدم تمکین ایران به خواسته‌های اونها در حوزه‌های مختلف باعث مشقات فراوانی برای ایران شده در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی.
خب اجازه میدید من همین نکته رو که شما الان بهش اشاره کردید از آقای بخشیته بپرسم، با توجه به اینکه در حوزه بین الملل هم فعالیت و مطالعه دارند. آقای بخشیته، تا چه اندازه این مورد قابل راستی آزمایی و میتونیم برای صحه بگذاریم که ایران به استقلال رسید و به نوعی، حالا میتونیم برگردیم امروز به صحبت‌های آقای رئیسی که گفته همچنان به شعار نه شرقی نه غربی پایبند نظام اسلامی و رژیم گذشته به گفته مخالفان و منتقدانش رژیمی بود که به هر حال دست نشانده قدرت‌های بزرگ بود؟
این که بخوایم بگیم ایران امروز یک استقلالی داره یا نه، من فکر می‌کنم که همین موضوع قرارداد پنهانی که توافق پنهانی که با چین امضا شد و واکنش هایی که در شبکه های مجازی مردم داشتن، در حتی کنشگران سیاسی داخل خود ایران و طیف وسیعی از بازیگران سیاسی و خبرنگاران، میتونه همین موضوع رو بگیم که نه، اونقدر هم نمیتونیم مدعی باشیم که استقلالی وجود داره. مضاف بر این که اساساً ما در جمهوری اسلامی شاهد یک دکترین سیاست خارجی نیستیم که بخوایم مبتنی بر اون تحلیل بکنیم بگیم که اولویت‌های سیاست خارجی ما چه هست و در واقع منافع حد اکثری در کدوم مناطق داره دنبال میشه. ما شاهد این هستیم که هر رئیس جمهوری که در ایران به قدرت رسیده در ظرف همون قدرت محدود خودش یک اظهار نظرهایی میکنه، یک تلاشهایی میکنه که حالا چقدر به نتیجه برسه یا نرسه بیشتر معطوف به تصمیم گیری همون شخص اول مملکت هستش و دستگاه هایی که قدرت دارن مثل خب سپاه پاسداران. از این جهت ما نمیتونیم بگیم که این بیایم یک تحلیل علمی داشته باشیم، اگر علمی بخوایم نگاه بکنیم خیلی دشواره که بخوایم بگیم استقلال وجود داره. مضاف بر این که تو قسمت قبل هم عرض کردم ما عملا داریم آمریکا رو که دشمنی باهاش مطرح میکنیم، اسرائیل رو هم که یک شریک همین روسیه هست، شریک غرب هست رو هم که میخوایم نابود بکنیم، غرب رو هم که میگیم بی‌اعتمادیم. خب اساسا اینجا دیگه خیلی نمیتونیم بگیم که ما یک موازنه مثبتی رو در روابط خارجیمون دنبال میکنیم. و یک نکته رو هم من میخواستم خیلی کوتاه عرض بکنم، این که من عرض کردم ظرف انقلاب رو باید از جمهوری اسلامی جدا بکنیم، باز من میخوام برگردم به عکس همین موضوعی که ببینید در راهپیمایی هایی که پیش از انقلاب برگزار میشده در ایران، آیا مردمی که داشتن راهپیمایی میکردن گفتن ما شاه رو نمیخوایم و ما به دنبال این هستیم که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی بیاد، ولایت فقیه بیاد؟ ما شاهد این موضوعات نیستیم. ما بعد از هر در واقع تظاهراتی بیانیه های منتشر شده، این آرشیو این بیانیه ها هنوز هم موجود هست. بعد این جهته که ما باید خود مقوله انقلاب رو جدا بکنیم از آن چیزی که بعد از نتیجه این انقلاب تحقق پیدا میکنه.
آقای شیبانی راد، شما چه فکر میکنید با توجه به صحبتهایی که دو مهمان دیگر برنامه داشتند؟ به هر حال وضعیت بگونه‌ایه که انقلاب بهمن 57 با یک سری شعارها اومد، این شعارها تکوین پیدا کردن و در همین سالها هم ما شاهد این شعارها هستیم. همین امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران باز هم میگه که انقلاب اسلامی به گفته او آزادی، اخلاق، عقلانیت، عدالت، استقلال، عزت ملی، برادری و نفی سلطه و ظلم رو فریاد میزنه.
بله خب به حال جملات اگر ایشون نگن چه باید بوده؟ من فهم می کنم همین که ایشون بعد از گفتن این جملات خندهشون نمیگیره خودش نشوندنده یه اعتماد به نفس شدیدی هست که دارن. کوچکترین فردی که در جامعه ایران چند دقیقه باشه متوجه میشه که همه این صحبتی گفتن دروغی بیش نیست. من فقط یه نکته که خیلی مهم میدونم یادآوری بکنم به عزیزان، این شاید دروغی که به خیلی ها در تمام این سالها به صورت حقیقت پذیرفته و این دروغ به صورت حقیقت پذیرفتن و اینکه انقلاب 57 انقلاب مردمی بود. طبق گفته مورخان خود آقای میلانی و هر کسی بودن که در این ماجرای 57 نقش داشتن، برآوردها در این هست که بین 5-10% مردم ایران با شورش‌های 57 همراهی کردند و ما با حضور 5-10% مردم نمیدونم چطور میتونیم ادعا بکنیم که یک اتفاق مردمی و مردم میخواستن که حکومت رو عوض بکنن. بله قشر به اصطلاح تحصیل کرده و قشری که آمال آرزوهاشون رو در اون برهه، نه فقط در ایران، در همه دنیا، ما خیلی از دومان مثال 68 فرانسه دور نیست، شاید با فاصله 7-10 سال بوده، در اون دنیا قشر تحصیل کرده به خاطر اون هژمونی فرهنگی چپی که در دنیا حاکم بود با کمک در واقع به خاطر شوروی و نفوذهایی که داشت، آمال آرزوهاش در چیزی می‌دیدن که باعث سرنگونی خیلی از حکومت‌های شدش که به نفع مردم ها و مردمی که ما انقلاب به نام اونها می‌خوایم سند بزنیم کار می‌کرد. در این شکل که قشر متوسط تهدید کرده به اصطلاح جامعه‌داراشون در مبازه هم خیلی سیدن همراهی جمع، ولی مردم رو من فکر نمی‌کنم باعث قاطی این انقلاب کرد و انقلاب مردمی نامیدش. اما در مورد بررسی و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی، من اون سخنرانی از خمینی رو که براتون خوندم برای همین هست که ما فراموش نکنیم که این هم انقلاب ایدئولوژیک بود، هم سیاست خارجیش ایدئولوژیک بود و هم روندش. من یه فیلمی که خودم قبلا ندیده بودم چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی دیدم از خمینی که میپرسن راجع به این که یا انقلاب اسلامی در جغرافی محدوده جغرافی سیاسی ما باقی میمونه، پاسخ سریع و صادقی میگه، میگه نه، اسلام چیزی نیستش که مربوط به یک منطقه جغرافی خاصی باشد، اسلام جهانی، ما رو به جهان صادر میکنیم، اگر هم نتوانستیم به هر جا که توانستیم صادر میکنیم. این دکترین خمینی همچنان هم رکن اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تغییرش حاصل نشده. ما اگر بخوایم با تحلیل ژئوپلیتیک، با تحلیل سیاسی کشورهای نرمال و غیر ایدئولوژیک رفتار جمهوری اسلامی رو تحلیل بکنیم، اساسا در پایه تحلیل اون اشتباه هست و بیراه رفته است. از این رو من این جمله خمینی رو خوندم و ببینیم که انقلاب اسلامی و همراهان انقلاب اسلامی ها هم ایدئولوژیک بودن. گروه های چپی که با خمینی و خمینی همراهی کردن هم به نمال یک ایدئولوژی جهانشمولی بودن، همانند اون چیزی که خمینی بود، منتها خب امتشون دو هم متفاوت، اون امت کمونیست بود و این امت اسلامی بودش. در هر دو حالت و همه همراهان انقلاب ایدئولوژیک بودن و ایدئولوژیک ماندن و همین امروز هم ما همچنان میبینیم بعد این فاجعه 57 همچنان از شهدای انقلاب نامیدن. اگر کسی که این بلا رو در ایران آورده ما همچنان به عنوان شهید به نام موقت بخواییم بدونیم، واقعا از جامعه امروز ایران که میبینیم چه فریادی میزنن. ما در روستاهای سیستان و بلوچستان یک فرد، یک زن محروم میبینیم که داره میگه فرهنگ قربان سلام. این صدای جامعه امروز ایرانه. ما این جامعه رو، این صدا رو نمیشنویم، فقط به اون شورشیان پنجاه میگوییم شهیدان انقلاب، من فکر میکنم فاصلمون با بطن جامعه کیلومترها و فرسنگ هم.
آقای جوادی اسار، فکر کنم که شما خب پاسخی دارید حتما در ارتباط با صحبت‌های آقای شیبانی راد، با توجه به اینکه ایشون یه بخشی از صحبتشون خطاب به شما بود.
بله، من خب هم برای ایشون آرزوی موفقیت میکنم، هم آرزوی فرصت برای مطالعه عمیق‌تر و بی‌طرفانه‌تر در تاریخ انقلاب اسلامی. نمیدونم سن و سال آقای شیبانی فرد چقدر هست، ولی من حداقل خودم در انقلاب حضور داشتم و شرایط انقلاب رو درک میکنم. اون تحلیلگر محترمی که فرمودن 5% مردم در یا 7% مردم در انقلاب اسلامی،
آقای میلانی، دکتر میلانی،
شریک بودن و مشارکت داشتن، حتما از تهران پاشون رو بیرون نگذاشتن، و الا اگر کم تحقیق میکردن عمیق‌تر متوجه میشدن که بسیاری از افرادی که مخالف انقلاب اسلامی بودن از همون بعد به انقلاب میگفتن که انقلاب رو روستاییان بی سواد انجام دادن که اینا رو اقفال میکردن میابردن تو شهرها. بنابراین پس انقلاب رو روستایی ها کردن، نه 5%. انقلاب رو توده مردم ایران کردن، انقلاب رو از تهران تا دور افتاده ترین روستاهای ایران در متن انقلاب حضور داشتن و تمام مساجد و محافل روستایی و شهری ما در متن انقلاب حضور داشت. اینا واقعیت های تاریخی است. حالا اگه ما خوشمون نمیاد یا بدمون میاد یه حرف دیگه است. انقلاب ایدئولوژیک بوده؟ بله حتما ایدئولوژیک بوده. البته گروه های دیگری هم در انقلاب دخول داشتن، شریک بودن، داخل بودن، جریان های چپ، جریان های لیبرال، جریان های لائیک، اینا در یک چیز اتفاق نظر داشتن، با اون تغییر رژیم شاه بود. بنابراین 5% و 7% انقلاب نکردن، بیش از 70-80% مردم در یک و هدف مشترک بودن و اونم تغییر رژیم شاه بود. یه عده‌ای هم بی‌تفاوت بودن، ولی طرفداران حکومت پهلوی درصدی نبودن که حتی قابل اشاره باشن در اون موقعیت زمانی. اما اینکه انقلاب اسلامی در فرمایش آقای بخشیده انقلاب اسلامی دکترین نداشته یا دکترین داشته رو، این رو همین آقای شیبانی فر الان بهش اشاره کردن. اتفاقا انقلاب اسلامی از قبل از پیروزی انقلاب دکترین داشت. دکترین انقلاب اسلامی استقلال و آزادی سیاسی از بلوک شرق و غرب بود و عدالت محوری و مبارزه با ظلم و ستم در اقصا نقاط عالم، از جمله در حیطه گسترش مسلمانان. از اول انقلاب اسلامی هم این مسئله پی گرفته شده در بلوک غرب و شرق و به ویژه در آسیای غربی و با محوریت مبارزه با رژیم صهیونیستی در ظلم و ستمی که نسبت به مردم فلسطین می‌کردند، و این دکترین همچنان ادامه داره. در هیچ شرایطی هم این دکترین عوض نشده، نه در موضوع در موضع تحریم، نه در موضع پیروزی، نه در موضع صلح. در هیچ موردی مبارزه با رژیم صهیونیستی برای دفاع از حقوق مردم فلسطین عوض نشده. اما اینکه دوستمون جناب آقای بخشیده فرمودن که استقلال هم نداریم، و با توجه به مثال خودشون عرض میکنم، البته من معتقدم ما از اول انقلاب حداقل در مواجهه با سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا و شوروی در انقلاب ما استقلال رأی و استقلال نظر داشتیم، در پاره ای از موارد اشتراک منافع داشتیم، با اونا همراهی کردیم. مثلا در مسئله افغانستان ما با آمریکایی‌ها اشتراک منافع داشتیم، طالبان رو مشترکاً با هم همکاری کردیم، سرنگون شدن، دولت انقلابی جاش رو گرفت و حکومت مسلمانان در افغانستان جمهوری اسلامی پدید آمد. هم ایران هم آمریکا در این قضیه اشتراک مساعی داشتن و اشتراک منافع. ما استقلالمون رو حفظ کردیم، منافعمون هم حفظ کردیم، مبارزتمون هم با آمریکا ادامه داشت. الان اگر ایشون مثال میزنن، عذر میخوام چون دوستانمون خیلی صحبت کردن، من لازمه این جواب،
من میخوام به جوری باشه که وقت به آقای بخشیته و آقای شیبانی رادم برسه که اگر صحبتی در ارتباط با صحبت شما دارن اونها هم بیان کنن.
الان عرض میکنم در مورد استقلال سیاسی مثال زدن که الان قرارداد با چین که مخفی است نشان از این است که این استقلال وجود نداره. از کنم گفتگوهای ایران و آمریکا هم پنهان بود سالها و منجر شد به قرارداد 2015 برجام. در مورد چین و افغانستان در روسیه هم گفتگوهایی که صورت گرفته هنوز به مرحله اجرا و عمل نرسیده. اینا یه پیش قرار داده، تا وقتی بخواد به مرحله اجرا برسه هنوز وقت هست، و اگر بپذیریم که همین الان اینها از مسیر منحرف شدن، با فرض آقای بخشیته باید بگیم در این 40 سال استقلالشون رو حفظ کردن. حالا ممکنه مثلا بخوان جاده مسیر منحرف برن، استقلالشون مخدوش بشه، ولی در حداقل به فرمایش خود ایشون در 40 سال گذشته استقلال سیاسی ایران در بلوک شرق و غرب محفوظ مانده است. من در خدمت شما هستم، اگر خواهی میکنم حتما دوستان ارشاد بفرمایید ما هم یاد بگیریم.
خواهش
میکنم
آقای بخشیته. خب به صحبت های بسیاری رو آقای جوادی اسار مطرح کردند، نمیدونم حالا شما اگر پاسخی دارید در خصوص بخش های مختلفی که ایشون گفتند و به هر حال اعتقاد دارند که استقلال ایران در این 40 سالی که گذشته حفظ شده.
بله، من عرض نکردم که جمهوری اسلامی دکترین نداره. من نکتم این بود که جمهوری اسلامی یک دکترین سیاست خارجی نداره، و عطف به این همین نکته رو عرض کردم که اساساً چون نمیتونه اون، شما نگاه بکنید اگر به طور موردی بخوایم بررسی بکنیم، اول اینکه آقای خمینی وقتی که در مهر 57 تا 12 بهمن در پاریس بودن 128 مصاحبه از ایشون ضبط و چاپ شده. خب خبرنگارا از ایشون پرسیدن که شما با غرب قراره چه روابطی داشته باشید، با مخالفانتون چه روابطی داشته باشید. توی اون زمان تو حوزه سیاست خارجی هیچ وقت توی اون گفتگوها که ما میتونیم به اون مراجعه هم بکنیم، هیچ وقت سخنی از این نکاتی که ما در این 43 سال گذشته دیدیم نبود. و بعدم که ما عرض کردم که ما دکترین سیاست خارجی نداریم، ببینید همه کشورها یک هر چند سال یک سندی امضا میشه توسط رئیس جمهورشون که اون میاد اولویت بندی میکنه، مشخصا رابطه با هر کشور رو تعریف میکنه، منتشر میشه، همه دانشگاهی ها، دانشجوها، همه کارشناسا هم میتونن این رو نگاه بکنن. اما ما در جمهوری اسلامی هنوز بعد از گذشت این سالا هنوز ما یک سند دکترین سیاست خارجی مشخص نداریم. نمونهش هم تو بحران های مختلف دیدیم. ما بحران قره‌باغ شکل گرفت. ما نمیدونستم در جمهوری اسلامی که باید برن سمت آذربایجان یا باید برن سمت ارمنستان یا اگر قرار بی‌طرفی اتخاذ بکنن چه دستاوردی را داشته باشن. نهایتا هم دیدیم که خب ایران میشه گفتش که بیشترین ضرر رو هم از این بحران کسب کرد و موارد بسیار دیگری هم در همین زمینه وجود داره. و در مورد قرارداد چین هم نکته‌ای که من عرض کردم این بود که بله خیلی کشورها، حالا من نمیدونم شما اشاره فرمودین به کشورهای دیگه هم، آیا گفتین که ما با آمریکایی ها هم روابط پنهان مذاکراتی داشته بودیم؟ اولا که مذاکره، اونم که مذاکراتی که بی نتیجه بوده، با توافق خیلی متفاوت هستش. بعد ثانیا که خب اگر ما یه جایی اشتباه دیگه کردیم که نمیتونیم بگیم پس ما یه اشتباه دیگه هم یه جا کرده بودیم. من در واقع داشتم در مورد نظام بین الملل عرض میکردم. یک موردی رو هم من دوست داشتم که خدمت آقای شیبانی راد عرض بکنم و اون این موضوع هستش که ببینید انقلاب و شورش دو مفهوم متفاوته. در دایره المعارف علوم سیاسی هم ما اینها رو اگر سرچ بکنیم کاملا درسته که اینا خیلی شبیه هم دیگه هست، اما کاملا تفاوتش معناییش وجود داره. و حتی در مورد آن چیزی که در انقلاب 57 ما در ایران شاهد هستیم، در هر سندی هم ما نگاه بکنیم این رو به عنوان انقلاب عنوان کردن، چرا که اون شاخصه های انقلاب رو داره. اساسا این عصیان نبوده، این شورش نبوده که در واقع کشور رو ببره به سمت یک جنگ داخلی و به سمت یک عصیانگری بخواد سوق بده. از همین جهت من فکر میکنم که کمی شاید به دور از، حالا از لحاظ علمی به دور از انصاف باشه که ما بخوایم بگیم که این در واقع انقلاب نبوده، شورش بوده. اما اینکه خب بله ما میتونیم بعدتر بیایم صحبت بکنیم که چرا این انقلاب، اگرچه یک سری مطالباتی رو انقلابیونی که از طیف‌های مختلف بودن این مطالبات رو داشتن، چه شد که بعد از انقلاب خب جمهوری اسلامی یعنی روحانیت موفق شد که به قدرت برسه و چرا بعد از 43 سال اون مطالبات هیچ کدوم پاسخ داده نشده که هیچ، همونها هنوز هم مطالبه است، یعنی همون زندانی سیاسی، همون قوه قضاییه مستقل، همون انتخابات آزاد، همون که یه نفر بالا مثل شاه اون بالا نباشه بخواد تصمیم بگیره، همه این موضوعات هنوز هم در واقع طیف‌های مطرح هستش.
بله آقای شیبانی راد از شما بشنویم.
بله خواهش می‌کنم، من دوباره مجبورم رجوع بدم عزیزان رو به صحبت خود خمینی، چون دوباره بهش اشاره کردم که سال 42 شروع گفتش بود که تغییری نداشت تا به امروز این سیاست. اشاره کردم از فیلمی که از خمینی در سال 57 منتشر شده که داریم که ما انقلاب رو صادر میکنیم. اشاره میکنم به مورد دیگه ای که باز هم در فضای مجازی مطرح شده، من قبلا ندیده بودم و این همون سانسوری هستش که از این فیلم های خمینی شروع که پخش نشده، که یک خانوم خبرنگار فرانسوی که ایرانی بوده که در فرانسه بوده، درست اشتباه نکنم، به حضور خمینی میاد و میگه که من خیلی ممنونم که شما منو پذیرفتید، نشون میده که شما روحیه برابری زن و مردی دارین که منو پذیرفتید. خمینی خیلی سریع میگه نه من شما نپذیرفتم، شما خودتون اومدید و اگر میگفتم شما یه زن هستی نمیپذیرفتم. اگر که ما سخنان نوشتاری که از خمینی در رسانه‌های جهان در سال 57 و 57 منتشر شد، نوشته‌های صادق قطب‌زاده، ابراهیم یزدی، ابوالحسن زنگی‌صدر و اون روزنامه نگاران چپ اروپایی که در حال مبارزه امپریالیست بودن و بدرک میکنن صحبت هستش، ما میدیدیم خود خمینی همیشه، بذاری ازش تعریف هم بکنم، همیشه صادق بود در گفتنش. شما کتاب ولایت فقیه خمینی خودش اگر اشتباه نکنم سال 1948 نوشته شده در نجف و 49 به چاپ رسیده، ببینید این جمهوری اسلامی امروز ایران رو عیناً نوشته است. یعنی ما به هیچ عنوان در نه رفتار خمینی، نه در گفتار خمینی و نه در مسیر حرکتی خمینی ما چیز خلاف اون چیزی که اتفاق افتاد میبینیم. اینکه دوستانی که آمال آرزوهاشون مبارزه با امپریالیسم رو سعی کردن بزک بکنن و نوع دیگری نشون دادن از خمینی، خمینی رو گاندی زمانه معرفی کردن که به اون اهدافشون برسه و موفق نشدن، بحث دیگری. تا یه نقطه ای که من قبول میکنم راجع به واژه انقلاب، قطعا همینطور هستش که انقلاب یعنی دگرگونی سیستم و متاسفانه 57 باعث دگرگونی کامل سیستم تو ایران رو به ویران تبدیل کرد. پس میشه گفت که انقلاب بود. من که اصرار میکنم استفاده از واژه شورشی برای این همین دوری از نسبت دادن این اتفاق تاریخی به عموم مردم هستش. در صورت من فکر میکنم که مردم به سخنان یک تاریخدان مثل آقای میرانی بیشتر بتونن رجوع بکنن، به استناد بکنن تا صحبت آقای جوادی حساب نسبت این که انقلاب آیا 5-6% مردم مشارکت داشتن به گفته جناب میرانی و بقیه مورخان، یا یعنی که 80% به گفته جناب جوادی حساب. این برها به شعور مخاطب بستگی داره که کدوم یکی رو بپذیره. اما نکته مهمی که من بازم اصرار میکنم که درش دقت بکنید در تحلیل جنبش اصلاح به این ایدئولوژیک بودن شروع حرکت، ادامه حرکت خود 57 و تا به امروز هستش. ما اگر اینو در تحلیل منظور نکنیم تحلیل هامون تحلیل های سالمی نخواهد.
ممنون از حامد شیبانی راد، محمد صادق جوادی صاحب، احمد بخشی. تو اگر اجازه بدید یک تنفس خیلی کوتاهی داشته باشیم، فاصله‌ای بگیریم، برگردیم و به جمع‌بندی پایانی این بحث هم برسیم. صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda. شنونده برنامه از کجا تا ناکجا هستید، ویژه برنامه ورود ایران به 43 سال وقوع انقلاب بهمن 57 یا آنگونه که پاره ای از انقلابیون از اون یاد می کنند و روایت رسمی میگه انقلاب اسلامی ایران. همچنان با مهمانان این برنامه همراه هستیم: محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد در پاریس و احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو. آقای جوادی حصار، چون باید برسیم به مرحله جمع‌بندی، با اینکه میدونم خیلی از بحث‌ها همچنان هست و باید ادامه پیدا کنه و خب فرصت معمولاً در برنامه‌های رادیویی خب شاید اونقدر فراهم نباشه که همه یه جنبه‌ها رو بتونیم بهش بپردازیم، مایلم جمع‌بندی شما رو بشنوم و اینکه اصلاً به نظر شما چرا باید انقلاب میشد در شرایطی که بسیاری هم بر این اعتقادند که شاید با اصلاح میشد شرایط ایران رو به گونه دیگری پیش برد که امروز شاهد اتفاقاتی که میفته و منتقدان اون رو به هر حال فهرست میکنن نباشیم؟
بله، انقلاب معمولا در شرایطی به وجود میاد که امید به اصلاح در جامعه از بین رفته باشه. حرکت‌های اصلاحی در حکومت شاه از طرف مبارزان سیاسی از جمله دوستانمون آقای بازرگان خدا رحمتشون کنه و طیف ملی مذهبی ها و بخشی از روحانیون و جریان‌های سیاسی میانه با شاه تداوم داشت و متاسفانه گوش شنوایی برای حرکت‌های اصلاحی وجود نداشت و دو سه عامل دست به دست به همدیگه داد تا انقلاب صورت گرفت. یک عامل اول نشنیدن صدای منتقدان و مخالفان توسط دستگاه حکومت و به ویژه شخص شاه. دوم بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسانه دستگاه حاکمیتی و خود عقل کلپنداری شاه، به نحوی که حتی پیشنهادات سازمان برنامه بودجه کشور رو نشنیده می گرفتن و در موضوع پولریزی و پولپاشی و عدم ظرفیت سنجی های اقتصادی کشور گوش به حرف نمی دادن. مسئله سوم متاسفانه انقباض سیاسی بسیار بالایی بود که عدم مشارکت مردم رو در تعیین سرنوشت رقم زده بود، به نحوی که حتی نمایندگان مجلس رو هم دو سه نفر از سران حکومت شاه پیشاپیش تعیین می‌کردند و معرفی می‌کردند، مثل آقای علم، مثل آقای وزیر دربار و امثال اینها که اینا اسامی رو میدادن و تقریبا مجلسین مجلس سنا که اصلا معروف بود مجلس سناتورهای انتصابی، و در مجلس غیر سنا هم مجلس عوام هم یا مجلس عادیمون هم عرض کنم خدمتتون که نمایندگان اکثرا از قبل انتخاب شده بودن و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت
بله
متاسفانه باعث شده بود که صدایی از طرف حاکم مردم به حاکمیت منتقل نشه، و در مهمتر از همه این بود که دستگاه حاکمه ارتشی رو چیده بود که این ارتش با یک کلید خاموش روشن میشد و اون فرمان شاه بود، و این ارتش در موقع مقتضی دچار سردرگمی و بلا تکلیفی بسیار بسیار تعیین کننده بود که حتی خود سران ارتش هم نمیدونستن باید چیکار بکنن. آیزنهاور هم که آمده بود اینجا و دیگرانی که اومدن برای سازماندهی به ارتش شاه، اینا هم موفق نشدن به ارتش سامانی بدن، و در حقیقت صدای مردم با صدای مخالفان و صدای نشنیده شدن صدای مردم با هم درآمیخت و انعطافی در حکومت شاه دیده نمیشد، و این بله. دست به دست هم داد تا شرایط مهیا بشه برای انقلاب، و از طرفی هم صراحت بیان، قدرت نفوذ و کاریزمایی که آیت الله خمینی داشت و به ویژه شخص آیت الله خمینی و روشنفکران پیرامون ایشون از جناح‌های مختلف سیاسی کشور، از جبهه ملی آقای کریم سنجابی بگیرید تا ملی مذهبی‌های مثل آقای بازرگان و دیگر گروه‌های سیاسی پیرامون آقای خمینی جمع شدن، روحانیون هم سرآمدانشون در جرگه شاگردان ایشون بودن، آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی و آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، اینا چهره‌های بانفوذ بودن.
آقای جوادی استاد، چون وقتمون رو به پایانه، میشه جمع‌بندیتون رو سریع‌تر بگید؟
جمع‌بندی من این بود که انقلاب دلیلش نشنیده شدن صدای مردم و صدای منتقدان به طور جدی و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت بود، و بی اختیاری شاه در تفویض اختیار به مردم، یعنی شاه این قدرت و اختیار رو واقعا نداشت که بخواد اصلاحات عمیق اجتماعی ایجاد بکنه. اینا باعث شدن که انعطاف در حکومت شاه به حد اقل برسه و انفجار مطالبات کار رو به جایی رسون که انقلاب صورت گرفت.
آقای بخشید، شما به ماجرا چگونه نگاه میکنید بعد از گذشت 14 دهه؟
اجازه بدین من با احترام یک مزاحی بکنم خدمت جناب جوادی استار. فکر کنم که ایشون اگر الان برن در میدان آزادی و همین نکاتی رو که فرموده، از این که صدای مردم شنیده نمیشه، نمایندگان مجلس هم به دستور یک نفر دیگه باید انجام بدن کارهاشون رو، یا حتی صلاحیتشون تایید بشه، مردم مشارکتی وجود نداره، انتصاف ها زیاده، عدم پاسخگویی بود، یعنی ممکنه مردم اگر با همین دلایل قرار بشه انقلاب بکنن، برن دوباره الان هم انقلاب بکنن، چرا که بعد از 14 دهه همچنان همین مطالباتی که 14 دهه پیش هم به درست مطرح بوده، امروز هم همین مطالبات مطرحه. و من فکر میکنم که اون نکته
شاید
به وجود اومد این بود که
آقای بخشید، من پرانتز کوچولو باز کنم تو فرمایشتون. اتفاقا من توی روزنامه همدلی همین پریروز یه مقاله یا مصاحبه دارم، عنوانش هست که پاشنه آشیل حکومت شاه همان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است، یعنی هر چی که در حکومت شاه باعث سرنگونی اونا شد اینجا هم میتواند تکرار بشه.
بله، ممنون. و نکته ای که میخواستم عرض بکنم این هستش که شاید اون میدونید، شاید بتونید بگیم که کلن شاید در این انقلاب که شکل گرفت، مطالبه مردم همونطور که عرض کردم واقعا تحقق یک حکومت دینی نبود، اما این حکومت دینی اومد مطالباتی رو مطرح کرد آقای خمینی و همراهان ایشون، که مردم این رو در واقع به این باور رو کردن. اما یه نکته‌ای که وجود داره، اساسا حکومت‌های دینی در طول تاریخ موفق نبودن، چه زمانی که در قرون وسطا ما شاهد حکومت کلیسا بودیم، چه حتی همین کشورهای همسایه خودمون رو هم که حکومت‌های دینی رو دیدیم، در صدر اون طالبان رو یا داعش رو، و حتی زمانی که یهودیان هم حتی حکومت دینی داشتن موفق نبودن. چرا که اینجا این حکومت دینی
مشخصا بخوام به جمهوری اسلامی هم عرض بکنم اینه که این حکومت دینیه به دین حکومتی تبدیل میشه و عملا اگرچه با شعار اخلاق به قدرت رسیده، اگرچه قرار بوده روحانیت در قدرت دخل و تصرف نداشته باشن، اما ما میبینیم جز معدود افرادی مثل آقای منتظری که در واقع اخلاق بر قدرت برایشون ارجحیت داشته، ما بقی نه، بر همین قدرت فربهتر شدن و شاهد این هستیم که بعد از 4 دهه این اسب چموش قدرت این اخلاق رو از بین برده و این شده پاشنه آشیل جمهوری اسلامی.